ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 18 دی ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم. و یکی از این همکاران رضا جمالی هست که با دستی پر از خبر در استودیوست.
ممنون آزاده. شب خوش شنوندگان گرامی. حیدر آبادی نخست وزیر عراق روز شنبه از موافقت ترکیه برای خروج نیروهایش از شمال عراق خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد که این توافق در جریان سفر بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه به بغداد به دست آمده است. جزئیات بیشتری درباره زمان و چگونگی خروج نیروهای نظامی ترکیه از پایگاه بشیقه در شمال عراق منتشر نشده است. تنش در روابط عراق و ترکیه طی ماه‌های گذشته به خاطر حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاهی نزدیک شهر بشیقه در شمال عراق تشدید شده بود. ارتش عراق میگوید در ادامه عملیات بازپسگیری شهر موسل از گروه داعش به 500 متری رود دجله رسیده است. رود دجله شهر موسل را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کند و رسیدن به آن تأثیر مهمی در تثبیت موقعیت ارتش عراق دارد. سخنگوی نیروهای ویژه تروریسم ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که این نیروها از صبح جمعه منطقه قفران را به تصرف خود درآوردند و به چند صد متری رود دجله رسیدند. ارتش عراق از مهر ماه امسال عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری موسل از گروه داعش آغاز کرده است. شمار کشته‌های انفجار شدید یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر اعزاز در شمال سوریه به دست کم 60 تن رسید. خبرگزاری روسیه اینترفاکس با انتشار این خبر اعلام کرد که تعداد زخمی‌های این حادثه از مرز 100 نفر نیز فراتر رفته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بیشتر کشته شدگان این انفجار غیر نظامیان بودند. شهر اعزاز که نزدیک مرز ترکیه قرار دارد در کنترل ارتش آزاد سوریه از گروه‌های مخالف اصلی حکومت بشار اسد است. و در ایران در ادامه جدال بین قوای مجریه و قضاییه، رضا صالحی امیری وزیر ارشاد پاسخ رئیس قوه قضاییه به سخنان رئیس جمهوری ایران را غیر متناسب با مطالب مطرح شده از سوی حسن روحانی عنوان کرد. رضا صالحی امیری روز شنبه با انتشار مطلبی در سرمقاله روزنامه دولتی ایران سخنان حسن روحانی درباره تحویل بابک زنجانی به وزارت اطلاعات را با هدف کمک به قوه قضاییه برای کشف حقیقت نزد افکار عمومی توصیف کرد. به گفته آقای صالحی امیری، پاسخ رئیس قوه قضاییه تناسبی با درخواست حسن روحانی نداشته و به گفته او شایسته ادبیات بزرگان نبوده است. درگیری لفظی مقامات قوه قضاییه و مجریه که ابتدا از مطرح شدن اتهام‌های درباره بابک زنجانی آغاز شد، در روزهای گذشته شدیدتر شده و طرفین تلویحاً اتهام فساد مالی را درباره یکدیگر مطرح کردند. در خبر دیگر از ایران، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد داشتن تابعیت دوگانه برای شهروندان ایرانی جرم است. به گزارش خبرگزاری میزان، حسین نقوی حسینی در این باره گفت این افراد نه تنها نمیتوانند اموال غیر منقول داشته باشند، بلکه حق داشتن مسئولیت یا کارمندی دولت را هم ندارند. این نماینده محافظه‌کار مجلس پذیرش تابعیت دوگانه را یک عمل مجرمانه توصیف کرد. حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد. و خبر آخر این که به گفته مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت و معدن، دو شرکت ارج و آزمایش با همکاری کمپانی‌های جنرال الکتریک و ویرپول آمریکا و همچنین شرکتی از ایتالیا آریستون برای تولید دوباره لوازم خانگی در ایران احیا می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا عباس هاشمی در این باره گفت تعدادی از کارخانه‌های لوازم خانگی کشور در دهه‌های گذشته نوسازی و بازسازی نشدند. آقای هاشمی سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی با طرفهای خارجی را به عنوان راهکار احیای این دو شرکت اعلام کرد. کارخانه های ارج و آزمایش به ترتیب در سالهای 1316 و 1337 آغاز به کار کردند و از بهترین برندهای تولید لوازم خانگی در ایران و خاورمیانه بودند.
متشکرم. از تو رضا جمالی بود و به پایان بخش خبری مجله شبانگاهی رسیدیم. اما در ادامه از تنش قوه قضاییه و قوه مجریه خواهید شنید و ورود وزارتخانه‌های خارجه، نفت و اطلاعات به این قضیه.
برخیت‌هایی که الان شده نشون میده که هیچ کاندیدایی یا هیچ جنایی نمیخواد برنامه محور باشه و این برنامه خواستن و مطالبه محوری طبیعتاً بر دوش جامعه مدنی میفته.
فروش نفت مازاد ایران که در دوران تحریم‌ها در تانکرهای شناور ذخیره شده بود. همراه ما بمونید تا آخرین خبرهای سوریه را هم در ادامه بشنویم. همونطور که در خبرها شنیدید، انفجار بزرگی امروز شهرک اعزاز سوریه واقع در مرزهای ترکیه را لرزون و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. همکارم ایلیا جزیری از منطقه همراه ما این خبرها رو پیگیری کرده و روی خط تلفن رادیو فارس. ایلیا، این شهرک در کنترل مخالفان سوری هست، جزئیاتی که در مورد این انفجار منتشر شده چی هست؟
از این انفجار توسط یک کامیون حامل سوخت روی داده. این کامیون بمب‌گذاری شده بود و در نزدیکی دادگاه شرعی در شهرک اعزاز منفجر شد. انفجار بسیار بزرگ بود. منطقه هم که درش انفجار روی داد یک منطقه بود که صنعتی بود، بازار بود و پر رفت آمد بود زمان انفجار. شمار دقیق قربانیان مشخص است چون که منابع مختلف آمار متفاوتی دادن، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته 48 نفر کشته شدند که اکثر اونها غیر نظامی هستند و تنها 14 تن از اونها از جنگجویان مخالفان بودند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته که 60 تن کشته شدند در این انفجار. شماری از زخمی ها هم به ترکیه منتقل شدند برای درمان. خبرگزاری دوگان ترکیه بدون اینکه منبع این خبر رو ذکر کنه گفته این انفجار عامل انفجار گروه خلافت اسلامی همون داعش است، اما تا اینجای کار هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته.
درگیری های نیروهای دولتی و مخالفان در حومه شمال غرب دمشق که با وجود اینکه البته آتش بس اعلام شده بود ادامه داشت، الان به کجا رسیده؟
روز شنبه از صبح شاهد آرامش نسبی بودیم در مناطق دره بردا در حومه شمال غربی دمشق. بعد از چند روز درگیری، آخرین درگیری ها بامداد شنبه بود و شامگاه جمعه که دست کم 9 تن در این درگیری ها کشته شدن از دو طرف. اما هنوز صحبت های از تلاش برای آتش بس در منطقه وجود داره که مشخص نیست به کجا رسیده. یک هیئت روسی رفته نزدیک منطقه درگیری اما واردش نشده به گفته منابع مخالفان، در حالی که حزب الله لبنان یکی از طرفهای درگیری که حامی نظام بشار اسد نظام سوریه هست میگه توافقی برای آتش بس حاصل شده. مخالفان میگن این صحبت صحت نداره، اما درگیری های برادر باعث شده که همچنان آب دمشق پایتخت سوریه قطع باشه.
سر بزنیم به حلب. دولت سوریه گفته طرحی برای بازسازی این شهر تاریخی داره. این حرف رو بعد از تخلیه مخالفان مسلح و غیر نظامی ها گفته و زمانی که کنترل شهر حلب رو در دست گرفته. چه طرحی دقیقا برای بازسازی شهر مطرح کرده؟
اینطور که خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داده، در جلسه روز شنبه شورای وزیران سوریه یک طرحی تصویب شده برای خدمات رساندن خدمات به شهر. آب و برق در بسیار از منطقه شرق به ویژه بخش شرقی قطع هست، همچنین سوخت به این بخش نمیرسه. دولت سوریه میگه طرحی داره برای رساندن این آب و برق و همچنین ایجاد 50 مدرسه در بخش شرقی شهر حلب که پیشتر در کنترل مخالفان بود و بسیاری از ساختمان‌ها، شاید بتونیم بگیم 90% از ساختمان‌ها یا به طور کامل تخریب شدن یا آسیب دیدن. همچنین گفته که هیئتی میره برای برآورد اینکه چه مقدار بودجه لازمه برای بازسازی مناطق مسکونی.
متشکرم. از ایلیا جزیری همراه ما بود از طریق اسکایپ با ما صحبت می‌کرد در مورد آخرین خبرهای مربوط به سوریه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه با ادامه تنش‌ها همچنان خواستار روشن شدن مسائل مالی همدیگه هستند. در همین حال بقیه چهره‌های سیاسی و قضایی هم وارد این موضوع شدند و برخی از وزارتخانه‌ها و همطور بانک مرکزی هم پاشون به این مسئله باز شده. از شاهین بشیری بشنویم.
بالا گرفتن اختلاف میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه موجب شده تا برخی مقام‌های مختلف به دنبال راهی برای کم اهمیت جلوه دادن آن باشند. از جمله محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه گفت مسائلی که اکنون مطرح می‌شود از جنس اختلاف خانوادگی است و به گفته وی دو برادر و دو عضو یک خانواده اختلافی پیدا کردند که حل می‌شود. روز جمعه نیز احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در همین زمینه گفته بود
خروجیش میدونید چی شده؟ خروجیش اینه که تو تحلیلاشون میگن از این دعواها معلوم میشه که فساد در ایران سیستماتیک شده. این طعنه به مصلحت هست؟ قطعا نیست. قوه محترم قضاییه که شدیداً مورد هجمه هستید به پرونده های فساد با سرعت بیشتر و با دقت بیشتر رسیدگی کنید، قاطعانه هم حکم صادر کنید. براتون مطرح نباشه تو این دولت قبل بوده.
این سخنان میانجیگرانه در حالی بیان می شود که از سوی دیگر پس از انتقاد رئیس قوه قضاییه نسبت به ورود تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران روز جمعه 17 دی ماه چنین توضیح داد که اقدامات امنیتی نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می شود. گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که صادق لاریجانی روز دوشنبه گفته بود ما حرفی نداریم که هم در قوه قضاییه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است، به چه وجهی بوده است و پولش از کجا آمده است. به دنبال این اظهارات رئیس قوه قضاییه، جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس 15 دی ماه در گفتگو با خبرگزاری بسیج ورود تجهیزات فنی و امنیتی به نهاد ریاست جمهوری را برای دو قطبی کردن فضای انتخابات ریاست جمهوری 96 و تکرار به گفته ای وی حوادث ضد امنیتی 88 توصیف کرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه نیز اختلافات به وجود آمده میان دولت و قوه قضاییه را مقدمه ای برای رقابت‌های انتخاباتی می‌داند.
اگر انتخابات ریاست جمهوری سال 92 متمرکز شد بر پرونده اصلی و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، به نظر می‌رسه که انتخابات آینده بیشتر روی اقتصاد متمرکز بشه با محوریت فساد. البته متأسفانه دورخیت‌هایی که الان شده نشون میده که هیچ کاندیدایی یا هیچ جنایی نمیخواد برنامه محور باشه و این برنامه خواستن و مطالبه محوری طبیعتاً بر دوش جامعه مدنی میفته. به نظر من این کشمکش هایی که در این هفته آغاز شده و حالا مرتب تیر و ترکش هاش از هر دو طرف به سمت دیگری شلیک میشه، مرخیص هاییست برای انتخاباتی اقتصاد محور و فساد محور و هر طرف دیگری رو به فساد متهم میکنه.
جدال دو قوه قضاییه و مجریه در ایران در حالی بالا گرفته که اصولگرایان به ویژه در مجلس شورای اسلامی بر شدت حملات خود به دولت حسن روحانی و حتی شخص او افزودند. از جمله 46 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری خواستار برخورد او با برادرش حسین فریدون به دلیل برخی فعالیت‌های اقتصادی وی شدند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح این حرکت نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید
مسئله مطمئنن برخورد با فاسدان نیست. اگر قرار بر محاکمه برادران فاسد باشه، قبل از همه نوبت دو برادر آیت الله صادق لاریجانی یعنی جواد و فاضل هست. سالهاست که این دو نفر با اسناد و فیلم‌های آقای محمود احمدی نژاد به فساد سطح بالا متهم شدند. جواد به 230 هکتار زمین خاری و فاضل به کارچاق‌کنی قضایی بر ارتشا، اما هیچ کس خواستار محاکمه اونها نشده. هدف اصولگرایان تندرو از جمله این 46 نماینده وادار کردن حسن روحانی به عقب نشینی در پرونده بابک زنجانی است.
صادق لاریجانی روز 13 دی ماه در انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی گفته بود که بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده و افراد مرتبط با این موضوع احضار می شوند. و حتی پیش از این بار مسئله حل کردن موضوع بابک زنجانی را بر دوش دولت نهاده بود.
می فرمایند که خوشما حکم کردید برای اعدام، خیلی خوب حکم شده، اما پولها چی میشه؟ اتفاقا این نکته اصلی ماست. ما ابتدایی ترین غرضمون این است که اموال مردم برگرده به بیت المال. منتها سوال این است که دولت چه نقشی ایفا کرده. کاری که باید دولت کنه که قوه قضاییه نمیتونه انجام بده. ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت، نه با قوه قضاییه. خب چرا انجام نمیده؟
حسن روحانی روز سه‌شنبه 14 دی ماه در حساب توییتریش با اشاره به اینکه دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند، از قوه قضاییه خواست که به نوبه خود مسئله حساب‌هایش را روشن سازد.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید در مورد ادامه تنش و کشمکش بین قوه قضاییه و قوه مجریه. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
مملکت که ما داریم همش دزدن، همش دز. یعنی مملکت جمهوری اسلامی مال فقط اون 100 نفر اولن، دیگه بقیه معلوم هیچ، باید بمیره. همش ظلم است، ستم دزدیه تو مملکت. برنامه اینه که گذاشتن در رابطه با روحانی با همون قوه قضایی ناخودش هنان دارم مردم رو سرگرم میکنم برای رای گیری، مردم مشغول میکنم سرگرم رو بر میکنم.
این جنجال ها بین آقای روحانی و آقای صادق لاریجانی مانند دیگر مجادله ها بین مسئولین رهبر معظم با یک کلمه زیاد کشش ندهید خاتمه میدهد. نیاز به این جلسه ها و این صحبت ها و این گفتشون ها نیست.
آقای خامنه‌ای و آقای لاریجانی، ما مردم میخواین بدونیم در مورد پرونده آقای سعید طوسی چه اقداماتی تا کنون انجام داده اید؟ پس این شرم و حیا و غیرت ها به کجا رفتن؟ آیا اگر فرزند یکی از شماها قربانی همچین حادثه ای می بود به همین سادگی سکوت می کردید؟ خیلی دردناکه.
این که حرف تازه‌ای نیست که فساد سیستماتیک شده، اینو سال‌هاست دارن مردم فریاد میکشن و کمک میخوان که از بین بره. مثلا این پاسدارا از این همه دخالت و سوء استفاده مادی در همه سرمایه ها و سرمایه گذاری ها از بانک ها گرفته تا گرانی دلار تا همه سرمایه گذاری های خصوصی، واردات، قاچاق کردن سیگار و غیره در موقع تحریم ها دست بکشن و از قبضه کردن و بخور بخورهاشون دست بردارن. این که حرف تازه ای نیست که این آقا مخالفت کرده. خب آقای روحانی هم باید صدای ملت باشه تا حدودی.
ما گذشتمون در رابطه با رژیم قبل محمد رضا شاه و گذشتمون در برخورد توی خیابون با هم نوع خودمون با هموطن خودمون اگر یه مسئله پیش بیاد چطور میتونه باشه؟ ما باید واقعا منتظر چه چیزی باشیم؟ چه چیزایی رو دیگه باید ببینیم با چشممون با گوشامون بشنویم؟ چقدر بایستی منتظر این باشیم که کلاهبرداری های کلان اینها رو از زبون همدیگه اطلاع رسانی کنیم به همدیگه؟ یا اونایی که توی غرب زندگی میکنن خودشون پدر مادر نیستن و یا پدر مادر ندارن؟ متاسفانه نمیدونم ما تا کی، ما مردم تا کی دیگه بایستی منتظر چه خبرهایی باشیم؟ چه چیزی این رژیم رو بایستی ما امتحان بکنیم؟ چه چیزی از این رژیم باید ببینیم که بد بودن و خوب بودنش بهمون ثابت بشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم با آخرین خبرها درباره اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی که همچنان ادامه داره. بر اساس آخرین گزارش‌ها اعتصاب غذای علی شریعتی وارد 69مین روز خودش شده و تلاش‌ها البته در شبکه‌های اجتماعی و همینطور تلاش‌های برخی نمایندگان مجلس برای بهبودی وضعیت این زندانی‌های سیاسی ادامه داره. از سمیرا قرایی بشنویم.
اعتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی در ایران همچنان ادامه دارد و از آن سو نیز تلاش‌های جامعه مدنی در رساندن صدا و وضعیت جسمانی آنها به گوش همگان. روز شنبه 18 دی ماه اعتصاب غذای علی شریعتی وارد روز 69 خود شد. علی شریعتی که در یک تجمع در اعتراض به مسئله اسید پاشی‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شده، در اعتراض به آنچه روند ناعادلانه دادرسی پرونده‌اش خوانده است، دست به اعتصاب غذا زده است. همچنین سعید شیرزاد، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، در اعتراض به آنچه توهین مستمر ماموران به خانواده‌های زندانیان و وضعیت نامناسب زندان خوانده، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای آقای شیرزاد وارد روز 31 خود شده است. همچنین آیت الله محمدرضا نکونام، روحانی منتقد ساکن قم، نیز در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی‌های دادگاه ویژه روحانیت اعلام شده است، اعتصاب غذا کرده که 17 روز از آن می‌گذرد. محمد صابر ملک رئیسی نیز 8 روز است که لب به غذا نمی‌زند. مهدی کوخیان از گردانندگان کانالی تلگرامی در شهر ملکان 15 روز و زرتشت احمدی راغب فعال مدنی نیز 25 روز است که اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کردند. همچنین گزارش هایی از اعتصاب غذای نزار زکا شهروند لبنانی متهم به جاسوسی و احمدرضا جلالی پزشک و دارای تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی نیز منتشر شده است. در میان زندانیان فوق الذکر مدت اعتصاب غذای علی شریعتی از باقی طولانی تر و نگرانی ها در مورد سلامت وی بیشتر است. محمود صادقی نماینده مردم تهران روز جمعه در صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 و کمیسیون بهداشت پیگیر پرونده علی شریعتی است، اما به گفته وی هنوز به نتیجه قابل ذکری نرسیده است. مطهر پارسی که خبرگزاری کلمه وی را همسر علی شریعتی معرفی کرده در صفحه توییتر خود به شکلی هر روزه در مورد وضعیت همسرش اطلاع رسانی میکند. خانم پارسی روز شنبه از خونریزی علی شریعتی خبر داده و همچنین از عدم موافقت وی با انتقال به بیمارستان و معالجه توسط جراح داخلی. علی شریعتی روز جمعه نیز در بهداری زندان اوین دچار خونریزی روده شده است. همچنین سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه‌اش در مورد وضعیت جسمانی علی شریعتی به شدت ابراز نگرانی کرده. عفو بین الملل میگوید علی شریعتی بیش از 20 کیلوگرم وزن کم کرده است و تاکنون به دلیل وخامت احوال جسمانی دوبار به بیمارستان منتقل شده است. همچنین بهرام پارسایی از اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی میگوید دو عضو از اعضای این فراکسیون که نامشان اعلام نشده با قاضی پرونده آرش صادقی و علی شریعتی ملاقات و گفتگو کردند. پارسایی میگوید فضای ملاقات صمیمی بوده و این را به فال نیک گرفته است. در روزهای اخیر نام علی شریعتی در شبکه‌های اجتماعی به تناوب تکرار شده است و هشتگ آل فور علی، همه برای علی، روزهاست که مورد استفاده قرار میگیرد و روز جمعه کاربران شبکه توییتر در یک طوفان توییتری توانستند هشتگ همه برای علی را بدل به ترند جهانی شبکه توییتر کنند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید که نگاهی داشت به آخرین اخبار مربوط به اعتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی در ایران. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از فروش نفت مازاد ایران که در دوران تحریم‌ها در تانکرهای شناور ذخیره شده بودند خبر داد. بعد از اعمال تحریم‌های نفتی ایران مجاز بود روزانه تنها 1 میلیون تن نفت تولیدی خودش را صادر کنه. اما رویترز گفته در این مدت ایران حدود 30 میلیون بشکه نفت خودش رو در تانکرهای نفتی شناور ذخیره کرده بود. از جمشید زند بشنویم.
ایران در 3 ماه گذشته بیش از نیمی از نفت ذخیره شده اش در تانکرهای شناور را فروخته و ذخیره نفت شناور آن اکنون به 16 میلیون و 400 هزار بشکه کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز با استناد به منابعش در صنعت نفت و اطلاعات موجود در حمل و نقل دریایی گزارش داده است که نفت ایران در ماه‌های اخیر به مشتریان آسیاییش مانند چین، هند و کره جنوبی و نیز کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه فروخته شده است. بر اساس این گزارش، حجم ذخایر نفت ایران که در تانکرهای شناور نگهداری می‌شدند تا اواسط سال گذشته میلادی در حدود 30 میلیون بشکه بود، ولی با بالا رفتن حجم صادرات در ماه‌های گذشته تنها 12 تا 14 تانکر شناور آن پر از نفت هستند. ایران 60 تانکر شناور برای ذخیره نفت در اختیار دارد که با فروش نفت مازاد خود اکنون میتواند از بیشتر این تانکرها استفاده کند. خبرگزاری شانا متعلق به وزارت نفت هم پیش از این خبر داده بود که در سال گذشته میلادی ظرفیت جزیره خارک بالا رفته و اکنون حدود 10 تانکر نفتی میتوانند همزمان در این جزیره پهلو بگیرند که به گفته رویترز حاکی از فعالیت روزافزون ایران برای افزایش صادرات نفت خود است. ایران در صدد است تولید و صادرات نفت را به دوران پیش از تحریم‌ها یعنی بالای 4 میلیون بشکه در روز برساند. مشتریان آسیایی ایران حجم خرید نفت را افزایش دادند و به گزارش رویترز ایران هم اکنون به دنبال مشتریان جدید در منطقه بالتیک، اروپای مرکزی و شرقی است. در دوران تحریم‌ها ایران تنها می‌توانست 1 میلیون بشکه نفت در روز صادر کند، اما بعد از لغو تحریم‌ها تولید و صادرات نفت افزایش یافت و حجم صادرات در مدت کوتاهی به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسید. در نشست اخیر اوپک برای تعیین سقف تولید کشورهای عضو هم ایران از کاهش سطح تولید معاف شد تا بتواند صادرات خود را به دوران پیش از تحریم ها برساند. دیگر کشورهای عضو تعهد کردند حجم تولید را در سطح 32 میلیون و 500 هزار بشکه در روز ثابت نگاه دارند. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی پس از اعلام تصمیم اوپک روند صعودی را پیش گرفت و در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام از 55 دلار هم بالاتر رفته است. در سال گذشته میلادی قیمت نفت به 40 دلار در هر بشکه رسیده بود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما آخرین گزارش امشب در مورد کسی هست که 17 دی ماه روز تولد او حساب میشه. یکی از پیشروان موسیقی سنتی ایران و آهنگسازی که خون تازه‌ای رو وارد رگ‌های تار و سه‌تار کرد. 2 است که نوازنده این نوا دیگر در میان ما نیست. محمد رضا لطفی با آن محاسن و لباس‌های بلند سپیدش، با تار و ستار و کمانچه‌اش، با بداهه نوازی غریبش روی صحنه، اگر بود در 17 دی ماه امسال 70 سالگیش را جشن می‌گرفت. او را به عنوان قله دماوند موسیقی ایران توصیف کردند، کسی که همه زندگیش را برای موسیقی و آموزش آن گذاشت. پرورش دهنده نسلی برجسته از اهالی موسیقی ایران و بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاوش، گروه شیدا و مکتبخانه میرزا عبدالله، جایی که نوازندگان روی قالیچه ها و گلیم هایش بر زمین می نشستند و ساز می زدند، جایی که خودش روی کرسی آن بالای اتاق می نشست و تارش را در آغوش می گرفت و با جوانانی مثل گروه بانوان شیدا که خودش بنیانگذارش بود هم نوازی می کرد. لطفی تا آخرین روزهای زندگیش، یعنی تا 12 اردیبهشت 93 که چشمانش را بست، در مکتبخانه میرزا عبدالله را در پیچ شمران تهران باز گذاشت و ایده ای را در سر داشت که مدیر این مکتبخانه در فیلم کوتاهی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده میگوید.
ما روش آموزش موسیقی رو به هنرجویان به صورت روش گوشی و سینه به سینه بتونیم ارائه بکنیم.
محمد رضا لطفی در گرگان به دنیا آمده بود. مادرش معلم و پدرش اهل تجارت و زراعت و البته موسیقی بود. پدر می‌خواند و تار می‌زد و پسر تشویق شد همان راه را برود. راهی که برادرش هم طی کرده بود. سبک‌ساز شد و راهی نو در نواختن به وجود آورد. محمد رضا لطفی چند سال پس از انقلاب از ایران رفت، اما تاب نیاورد و برگشت و دوباره آهنگسازی و پژوهش موسیقی را آغاز کرد و با گروه‌های بزرگ موسیقی در کنار محمد رضا شجریان و حسین علیزاده نواخت و با همه محدودیت‌های موسیقی بعد از سال 57 آلبوم‌های منتشر کرد و کنسرت‌های برگزار کرد. او با محمد رضا شجریان تورهای کنسرت جهانی را در اروپا و آمریکا برگزار کرد که با استقبال بی‌نظیری روبرو می‌شد.
ناظر روی تو صاحب نظرانند آری،
اما لطفی تلخ هم بود و هر از گاهی چیزهایی میگفت که دوستانش مثل شجریان و علیزاده را میآزرد. او در مصاحبه‌ای درباره محمد رضا شجریان که بعد از انتخابات 88 موضع گرفته بود و آواز انتقادی خوانده بود گفت نمیداند شجریان که مشکلی برای ارائه برنامه‌هایش در ایران ندارد به چه اعتراض میکند، حرفی که با واکنش تند همکارانش روبرو شد.
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
محمد رضا لطفی در آخرین سالهای زندگیش مشکلات زیادی داشت. کنسرت‌هایش لغو می‌شد و مجوزهای برنامه‌هایش در شهرهای ایران باطل می‌شد. دوستانش می‌گویند همین‌ها او را دق داد و وقتی اکسیژن یعنی موسیقی را از او گرفتند تسلیم سرطان شد. او روزی در برنامه شبکه 2 تلویزیون درباره نگاهش به تولد و مرگ گفته بود:
تولد و مرگ دو سر یک داستان نیستن، این امر ظاهریه. تو یه بار به دنیا نمیای که یه بار بمیری، یه بار به دنیا میای همیشه هستی.
محمد رضا لطفی در سال 93 در تهران درگذشت و آثارش ماند تا نوآموزان تار و ستار همچنان عاشقانه سبک او را دنبال کنند.
ناظر روی تو صاحب نظرانند آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
با یاد محمد رضا لطفی در سالروز تولد او به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. متشکریم از شما که در نیم ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.